راهت دین آخه تبای جنازش رو من یک بار به تاغوت یومن بالله و بستم سکن آدم تشان الله الله حسین لا ولی الذین آمنوا یخرجون آطلا نور الذین کفروا اولیاء و یخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
عجل فرج. در شرح زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این عبارت که و خزنتن لعلمه، شما خزینه دار علم خداوندید. در جوامع روایی معمولا جوامع روایی امامیه شیعه کتابی هست به نام کتاب الحجه، یعنی یکی از قسمتهاش در مورد حجت خداست و در اون کتاب الحجه یا اون قسمتی که در باب حجت ابوابی داره در مورد علم امام که امام چه چیزهایی را میداند یا چه چیزهایی را نمیداند و روایات فراوانی از ائمه در مورد علم امام رسیده که علم امام تا چه اندازه‌ایه. یکی از روایاتی که بحث کلی علم امام رو حالا مطرح میکنه در جوامع روایی مختلف هم آمده مثل اصول کافی، یا مثلا کتاب بصائر و درجات که کلن در مورد حجت بحث کتاب بصائر و درجات و ابوابش تماما در مورد امام و ولایت و این گونه مباحثه. خود بهارالانوار هم همین جوره. یکی از روایاتی که در مورد علم امام هست میفرماد که علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، یعنی علم آنچه که اتفاق افتاده است، آنچه که الان هست و آنچه که در بعدن اتفاق میافتد تا روز قیامت در نزد ماست. یا میفرماد خبر ما فی السما و ما فی الارض و ما فی الجنه و ما فی النار، اخبار آسمان، زمین، آنچه در بهشت است، آنچه در جهنم است، تمام اینها در نزد امامه. و روایات فراوانی داریم که چیزی از علم امام پوشیده نیست، از امام چیزی پوشیده نیست. و خودشون فرمودن نحن خزنت و علم الله، ما خازنان علم خداوندیم. و در مورد تفصیل علم امام هم روایت فراوان داریم که امام عالم به جزئیات حوادث و وقایعی که در عالم اتفاق میفته، که حتی میفرماد ما به بال زدن پرندگان هم علم داریم، ما به بال زدن پرندگان هم علم داریم، ما به تعداد سنگ ریزه ها علم داریم، با اینکه هر شب به تعداد سنگ ریزه ها افزوده میشه، چون به خاطر انقباض و انبساط که شب و روز سرد و گرم میشه سنگ ها خرد میشن. یعنی علممون یه چیزی نیست تو کتاب نوشته شده باشه، علممون علم حضوریه. خب اینجا بعد سوالاتی پیش میاد که امام که از همه چیز آگاهه، مثلا امام حسین که میدونه در کربلا شهید میشه، پس چرا میره طرف کربلا؟ یا امام رضا علیه السلام که میدونه مثلا انگور مسمومه چرا میخوره؟ اینا حالا یه مباحثیه که بعد مطرح میشه، که همون جوری که امام از طرف خدا عالم به کل شیعه، همون جوری هم میدونه باید چیکار کنه، چون دیگه علمش علم عادی نیست، از طرف خداوند مأموریت داره که چه کنه. اونا حالا مباحثیه که غیر از اینه. فرمود شما خزینه‌دار علم خداوندید. حالا یک سری از علوم متعلق به موجودات و حوادث و وقایع این عالمه، یک سری امور هست مربوط به حکمت هاست که لذا در دنبالش میفرماد و مستودعاً لحکمته، شما امانتدار حکمت خداوندید. علم و حکمت نزدیکن به هم، اما تفاوتشون در چیه؟ حکمت مربوط به ارتباطات و روابط موجوداته. مثلا اینکه آب در 100 درجه به جوش میاد، این یه حکمته، چون یه ارتباطیه. این که در روایت میگه این کارو نکنید که فلان اتفاق میفته، موقعی که ماه کامله نطفه نباید منعقد بشه، چون بچه دچار سردرد میشه، سرع میشه. این حکمت دانستن، این دانستن این ارتباطات. و چه علومی در این عالم هست، چه حکمت هایی در این عالم هست، که بسیاریش از انسان‌ها پوشیده است. خب همین علومی که تو این قرن اخیر برای انسان منکشف شده مگه کم بوده؟ تمام اینها در نزد امامه و حتی علومی که الان انسان اصلا خبری از اونها نداره، مثل غرایب علم، علوم غریبه. مثالش در روایات، یه روایتی دیشب خوندیم خدمت عزیزان، مختصرش و حدیث الخیط رو، این جزء همون علوم غریبه است که مردم از اون بی اطلاع هن. یا اون روایتی که مثلا در مورد امام هادی علیه السلام در زمان ایشون قحطی باران آمد، باران نمی بارید، مردم به جهت دعای استسقا می رفتن تو بیابون نماز بخونن، هر چی می رفتن نماز می خوندن از بارون خبری نبود. یه شخصی بود از اهل کتاب، از علمای اهل کتاب، همراه با شاگردانش می رفتن یه گوشه بیابان که همه هم می دیدن اینا رو، مسلمونا هرچی نماز می خوندن بارون نمی آمد، می آمدن که برگردن اینا می آمدن سر راهشون، دستشو که می برد طرف آسمان باران شروع می کرد باریدن. یواش یواش، چون چند روز تکرار شد این قضیه، یواش یواش مردم متزلزل شدن، نکنه اینا دارن درست میگن، دعا میکنن مستجاب میشه. خلفای عباسی هم که میدیدن به وسیله دین به گرده مردم سوار شدن، دویدن دست به دامن امام هادی شدن که آقا امت جدت رو دریاب که داره از دست میره. حضرت فرمود چی شده؟ گفتن این اتفاق افتاده. فرمود باشه، فردا من میام. فردا رفتن این گروه که آمدن و دست به دعا بلند کرد، بارون بارید، امام هادی آمد کنارش، دست انداخت مش اینو گرفت، گفت مشتتو باز کن، امتناع میکرد، حضرت به زور دستشو باز کرد، یه چیز از دست این آورد بیرون، گفت حالا بهش بگی دعا کنه. این دیگه هرچی دستشو گرفت بالا، هرچی زور زد، هیچ بارونی نبارید، چون دستشو میبرد بالا باران سرازیر میشد. گفتن چی شد؟ حضرت فرمود این استخوان یکی از انبیاست که این یه جوری به دستش افتاده، از حکمت الهی است که اگر استخوان انبیا زیر سقف آسمان قرار بگیره باران شروع میکنه باریدن، و این از این راه استفاده کرده، تو دستش قایم میکرد، میامد دعا کنه دستشو باز میکرد باران میبارید. این چیه؟ این ارتباط، این همون حکمته، یعنی ارتباطاتی که مردم نمیدونن. و چه علومی از این علوم هست که بر مردم پوشیده است؟ چه حکمتها و ارتباطاتیه که بر مردم پوشیده است و در نزد امامه، در نزد امامه؟ اون که می‌فرماد ما خازنه علم الهی هستیم، خزینه دار علم خداوندیم، تمام این حکمت‌ها، تمام این علوم در نزد امامه. و روایات فراوانی هم داریم که ائمه ما دستور می‌دادن به افراد که مثلا فلان کار رو انجام بده مشکلت حل میشه، فلان کار رو انجام بده مشکلت حل میشه، و این میرفت انجام میداد مشکل حل میشد. یه کاری مثلا خیلی معمولی داره که در زمان امام هادی علیه السلام بود، متوکل بود یا حالا یکی از اون سلاطین عباسی این پاش یه دمل در آورد، چرک، دمل چرکی. هرچی اطبا تلاش کردن فایده نداشت، هرچی پماد مالیدن، هرچی دارو استفاده کردن، آخرش مادرش گفت برو از امام هادی بخواه. امام هادی فرمود تاپاله گاو رو با مثلا آهک یا یه چیز دیگه قاطی کن، بذار رو پات خوب میشی. اطبا گفتن آقا از امام چیزی نشنیده ایم، تاپاله گاو چه ربطی داره؟ گفتن خب حالا ایشون گفتن انجام بدیم. یه انجام دادن خوب شد، انجام که دادن خوب شد. حکمت ها و ارتباطات رو امام عالمه. یه شخصی میگه خدمت امام هشتم بودیم، صحبت از حجامت شد. حجامت حالا یا فست، من شک دارم. فرمود که حجامت کنید یا فست کنید. بعد میگه به من گفت تو انجام نده. میگه اون فساد آمد حجامت کنه، این گوش نکرد به حرف امام، انجام داد. آقا میگه مریضی گرفتم، زخمی دستم یا پاش، حالا عضوی که فساد یا حجامت کرده بوده زخمی گرفته بود که خوب نمیشد. به امام گفتم، آقا گفت مگه نگفتم تو انجام نده؟ خب این ارتباطات، این حکمت‌هاییه که امام میدونه، حکمت‌ها یا ارتباطاتی که امام اطلاع داره. از تمام اینها اون حدیث مادر جابر رو یه بار برای عزیزان خوندیم، عرض کردیم، رسید خدمت امام صادق علیه السلام ام جابر. آقا به ایشون فرمود که چی کار داری میکنی، در چه حالی هستی؟ گفت آقا دارم تحقیق میکنم. در چه زمینه تحقیق میکنی؟ گفت تحقیق میکنم ببینم چه حیوانی تخم گذاره، چه حیوانی بچه زاست. حضرت فرمود لازم نیست تحقیق کنی، من یک کدی بهت میدم، با این کد میتونی بفهمی چه حیوانی تخم گذاره، چه حیوانی بچه زاست. چه کدی؟ فرمود اون حیواناتی که لاله گوش دارن اینا بچه زا هستن، اون حیواناتی که لاله گوش ندارن، گوششون یه سوراخه فقط، اونا تخم گذارن. مثلا انسان لاله گوش داره بچه زاست، لاک پشت گوشش یه سوراخه تخم گذاره، خفاش یه پرنده است اما چون لاله گوش داره بچه زاست. حالا لاله گوش چه ربطی داره به بچه دار شدن؟ به تخم گذار بودن یا بچه دار بودن چه ارتباطی داره؟ اینها رو امام میدونه. ابن سینا در کتاب قانون میگه اگر کسی رو گوشهاشو از بیخ ببرن عقیم میشه، کسی رو گوشهاشو از بیخ ببرن نازا میشه. حالا چرا؟ پس این یه ربطی داره این لاله گوش به بچه دار شدن. حالا ربطش چیه؟ این حکمت، این ارتباطات. حضرت آقا می فرمودن یه سری از پزشکا که تحقیق می کردن اومدن پیش ما در مورد بعضی از سفارشات اسلامی که در اسلام سفارش شده. که بخواستن تحقیق کنن ببینن مثلا چرا چنین چیزی در اسلام سفارش شده، چون دیدن خیلی هاش از نظر پزشکی که پیشرفت کردن تازه رسیدن به حرف اسلام، تازه رسیدن به حرف پیامبر اکرم سلام. گفتن بنده علامت گذاری کردم احادیث رو، وقتی آمدن عرضه کردم خدمتشون آقا این حدیث رو داریم، این حدیث رو داریم، بعد راهنمایی کردم که از چه راهی باید تحقیق کنید. مثلا پیامبر اکرم در مورد آمیزش چقدر حدیث دارن، چقدر سفارشاتی دارن که بچه ها خیلی وقت ناقص الخلقه که میشن به خاطر نحوه آمیزش پدر و مادره، و میفرمود تقصیر ماست که برای مردم نگفته ایم، اینها رو ما وظیفه داریم برای مردم بگیم، بالای منبر بگیم چیزی که پیامبر خدا گفته. اینا خجالت نداره که انسان میخواد حیا کنه، حیا کنه، گناه نکنه. مثلا فرمودن یه شخصی آمد، از راه دوری آمده بودن، بچه سردردی میگرفت که از حال میرفت، سردردی میگرفت که از حال میرفت، آمده بودن مثلا دعا کنه ایشون. میگه به مادرش گفتم کی بچه سردرد میگیره معمولا؟ میفرمود مادر بود، مادر خیلی توجه داره به بچه. گفت آقا وقتی که ماه کامل میشه، ماه رو میره به کامل شدن، این سردردش شروع میشه، تا موقعی که از اون کامل بودن بیاد بیرون یه مقدار آروم میشه. میگه پدر رو بردم تو اتاق، گفتم شما این بلا رو سر بچه‌تون آوردید. گفت آقا به ما چه، ما نماز میخونیم. گفتم نه، نمازت سر جاش، پیامبر خدا فرموده وقتی قرص ماه کامله نباید نطفه منعقد بشه و الا بچه به سردردی مبتلا میشود که هیچ دارویی ندارد، اونقدر اینجوری میمونه تا بمیره. حالا چه ارتباطاتی، چه حکمتهایی بین این داستانها هست و اون سفارشاتی که پیامبر اکرم کردن، بچه چشماش منحرف میشه از مسیر به نحوه آمیزش پدر و مادره، حتی جزام میگیره و و خیلی از نواقص خلقت به خاطر رعایت نکردن این هاست که امامان ما گفتن به ما، پیامبر اکرم و امامان که امانتدار حکمت خدا هستند به ما گفتن و خیلی وقت هم ما علتشو نمیدونیم. بحث گوش رو گفتیم، حالا بد نیست اینو یه بار ما قبلا بالای منبر گفتیم، یه بار دیگه هم بگیم اشکال نداره، چون خیلی مبتلا زیاد داره این قضیه. امام صادق فرمود حیوانات بچه‌زا لاله گوش دارن، اونایی که تخم گذارن لاله گوش ندارن. چه ارتباطی داره گفتیم؟ ابن سینا میگه اگه لاله گوش از بیخ ببری طرف نازا میشه، پس این گوش ارتباطی داره به بچه دار شدن. ارتباط چیه؟ اسپرم در بیزدان، در بیزه ها درست میشه و پرورش پیدا میکنه. بیزه ها رو خداوند در یک کیسه ای قرار داده جدای از بدن. چرا؟ چون اینها باید در دمایی کمتر از دمای بدن انسان پرورش پیدا کنن. و از حکمت بالغه الهیه این کیسه دان، این بیزه دان، این کیسه حالت ارتجاعی داره. یعنی وقتی هوا سرد میشه این کیسه جمع میشه، بیزه ها رو میچسبونه به بدن که اسپرم ها از سرما نمیرن. وقتی گرم میشه شل میشه، بیزه ها از بدن فاصله میگیرن که خنک بشن که نمیرن تو اون دما. خب این چه ربطی به گوش داره؟ اون وقت گوش یکی از کارهاش خنک کردن خونه، مثل رادیات ماشین. دیدید آب میاد تو رادیات خنک میشه برمیگرده تو موتور. گوش چون از بدن فاصله داره مثل رادیات عمل میکنه، پر از مویرگه، خون میره داخل مویرگها خنک میشه وارد بدن میشه. شما دیدید تو زمستون وقتی هوا سرده از بیرون میرید پای بخاری، یه مرتبه گوشاتون سرخ میشه، اصلا آتیش میخوا بگیره. میدونید چرا؟ بیرون که هستید هوا سرده، بدن سعی میکنه خون رو گرم کنه، خون گرم میشه که شما سرما اذیتت نکنه. یه مرتبه وارد فضای گرم میشی، حالا خون هم گرمه، میخواد خون رو خنک کنه، سری میفرسته تو گوشها، نوک بینی، حتی به کف دستها. یک مرتبه دیدی داغ میشه، همه امتحان کردن دیگه، تو زمستون از هوای سرد از تو کوچه بیای پا بخاری، این اتفاق میفته. یعنی خون رو سری پمپاژ میکنه تو گوشها، نوک بینی، کف دستها که خون خنک بشه. حالا اگر این رادیاتو برداری خون خنک نمیشه، رو اسپرم ها اثر میذاره، اسپرم ها از شدت گرما میمیرن. اینا رو گفتیم برای این نکته. اسپرم ها که در بیزه ها پروریده میشن و خداوند این بیزدان رو حالت ارتجاعی قرار داده که گرما و سرماش تنظیم بشه، الان نازایی فراوان شده. چرا؟ چون همه آقایون مایو تنشون میکنن، شورتای بازاری تن میکنن، تنگ، بیزه ها رو میچسبونه به بدن. چه اتفاقی میفته؟ اسپرما میمیرن از گرما. طرف میگه رفتم آزمایش دادم، میگن یه اسپرمم نداری. مگه میشه؟ علتش چی بوده؟ علت این شورت تنگه. شورت تنگ تنگ کردی، اسپرما مردن. خداوند این بیزه ها رو، کیسه‌دان رو جوری قرار داده حالت ارتجاعی داشته باشه. لباس زیرتو عوض کن، لباس تنگ نپوش، شلوار تنگ نپوش. بعد میبینی که برمیگردی به حالت اولیه. اسپرم ها درست تربیت میشن، درست پروریده میشن. خیلی از نازایی ها مال همین یه مورد فقط، شورت و شلوار تنگ. حالا این حکمت ها رو که چه حکمت هایی در این عالم هست، چه حکمت هایی در این عالم هست، امانتدارش امامه، امانتدار امامه، این علوم در نزد امامه. آقا امیر مؤمنان فرمود انا وارث علوم جمیع الانبیاء و المرسلین، من وارث علوم تمام انبیاء و مرسلینم، وارث علم تمام انبیاء و مرسلین. همه انبیاء هر کدام علمی که داشته اند، که اینم خودش مبحثی داره، هر پیامبری یه علوم خاص خودش رو داره. میگه همه در نزد ماست که خزینه دار علم خداوندی هستن و مستودع لحکمته و امانت دار حکمت خدایند. هر مطلبی که امام می‌فرماد، شما نهج البلاغه رو که بخونید که انشالله میخونید بچه شیعه باید لااقل یه دور نهج البلاغه رو بخونه، سخنرانی های امیرالمومنینه. ببینیم آقامون امیرالمومنین سخنرانی میکرد چی میگفت، بالا منبر میرفت چی میفرمود. تمام حکمته، تماماً حکمته. یه عبارت داره آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه، من وسق به ما ان لم یزمع، کسی که امید به آب دارد تشنه نمی شود. آقا چه حکمت بزرگی این! شاید شما بگید که آقا یعنی چی کسی که امید به آب دارد تشنه نمی شود؟ چون تو زندگی های ما الان یه جوری شده کمتر پیش میاد، اما در قدیم یکی از حکمت‌های بزرگ همین یک کلمه بود. یعنی چی؟ ما یه تشنگی داریم و اون کمبود آبیه که بدن احساس میکنه، باید آب برسونیم بهش. یک توهم تشنگی داریم، توهم تشنگی خطرناکتر از تشنگیه. شاید هیچ کدام از شما توهم تشنگی نگرفته باشید، چون الان زندگی های ما یه جوری نیست که به این دوچار بشیم. بنده خودم در کل عمرم یه بار یا دو بار، اونم تو جبهه، چنین چیزی بهمون دست داد. توهم تشنگی وقتی سراغ انسان میاد که انسان در جایی باشه که امکان دسترسی به آب نباشه. امکان دسترسی به آب، شما ماشین سواری میخوای بری تهران، تشنت هم هست، ولی میدونی یه ساعت دیگه میرسی تهران آب میخوری، هیچ اشکال نداره. اما اگر توی بیابانی بودی که معلوم نبود آب کجاست، اونجا توهم تشنگی میاد سراغ انسان، ناخودآگاه انسان احساس تشنگی میکنه. اصلا تشنش نیست ها، اصلا بدن به آب احتیاج نداره، ولی به جوری لحلح آب میزنه که بعضیا بودن از توهم تشنگی مردن. توهم تشنگی وقتی میاد سراغ طرف که یقین کن آب نیست. اگر طرف مثلا فکر کنه توی مشکش آبه، فکر کنه آب هم نباشه، اصلا توهم تشنگی نمیگیره شو. اما اگر فکر کنه که آب نیست، یعنی یقین کنه آب نیست، ممکن است تشنگی هلاک بشه. همین یک کلمه رو امیرالمومنین فرمودن، چون تو اون زمان ها مسافرت ها تو بیابان یا باید طرف پیاده میرفت یا سوار اسبی، شتری، قاطری، چند روز تو بیابان باید میرفت. اگر آبش تموم میشد توهم تشنگی میامد سراغش. و طرف از پا در می آورد. به همین دلیل اونایی که خیلی خبره بودن یه مقدار آب تای مشکشون نگر می داشتن، نمی خوردن. هر چقدرم که تشنه می شدن یه ذره رو نمی خوردن. به خاطر اون چی؟ توهم تشنگی. می گفتن این تموم بشه از پادر می آییم، توهم میاد سراغمون. و عرض کردم بنده یک بار توی منطقه تو حلبچه پدافند کرده بودیم، رسیدیم تو سنگر، هوا خیلی خنک کوهستانی بود، آمدیم آقا برای دستشویی آب کجاست؟ گفتن آب نیست. به اون یکی گفتیم آقا آب کجاست؟ گفت آب نیست. اون یکی آب نیست، آب نیست، آب نیست، آب نیست. من دیدم تشنم شد، رفتم سراغ یک سنگری که از بچه ها، گفت ما آب نداریم. سنگر بعدی آب نداریم. رفتیم سراغ یه سنگر، گفت آقا یه قمقم آب هست. نشستیم با هم قمقم آب رو خوردیم. من از سنگر آمدم بیرون، رفتم سنگر بعدی، آقا آب دارید؟ بعد به خودم گفتم من که الان آب خوردم، این چه حالتیه که من آب آب میکنم؟ با اینکه هوا خنکه، کوهستانیه، اصلا تشنم هم نبود، ولی این توهم تشنگی اونجا به من دست داده بود، چون آب تو نزدیکی ها نبود. تو زندگی های ما الان کمتر پیش میاد، ولی زمان قدیم خیلی بوده این داستان، که امیرالمومنین همین یک کلمه من وسق به ماء لم یزمع، کسی اطمینان به آب داشته باشه تشنش نمیشه. یک دریا حکمت درش هست. کلمات حضرت رو بخونید میبینید تمام حکمته. اصلا یکی از این اروپایی ها، اندیشمندان اروپایی که نهج البلاغه رو خونده بود، گفته بود حاضرم تمام زندگیمو بدم به اندازه دو تا کف پا یه جای وایستادن، تو مجلس علی ابن ابی طالب به من بدن که اونجا وایستم سخنان علی رو فقط گوش کنم. شما امانتدار حکمت خداوندی هستید. چه حکمت‌هایی در این عالم هست که ما بیخبریم. علم کیمیا و اینها جزئی از علوم امامه. فرمود علم 28 حرف داره، به روی مردم از این 28 حرف یک الی دو در گشوده شده. وقتی که حضرت صاحب میاد 28 حرف علم به روی مردم باز میشه. بعد میبینید تکنولوژی چیه. این تکنولوژی که دائما داره مریضی درست میکنه فایده نداره. این تکنولوژی که این همه فساد درست کرده، فساد جسمی و روحی. حضرت بیاد ببینیم چه علمی میاره، چه علومی رو با خودش میاره. و تراجمتن لوحیه، شما ترجمان وحی الهی هستید. همین یک کلمه رو امام انسان بفهمه از امام اصلا بسه. شما ترجمان وحی خداوندید. یکی از بحث هایی که هشام شاگرد امام صادق با یکی از مخالفین انجام داده بود خیلی به دلم چسبیدن. امام صادق هم خیلی تشویقش کرد که از این طریق وارد بحث شد، سر بحث امامت. و اینو چند بار برای عزیزان گفتم چون خیلی دلنشینه. با این شخصی که منکر امامت بود وارد بحث شد، گفت بگو ببینم آیا خداوند برای هدایت انسانها چه کار کرده؟ هشام گفت، او گفتش که خب پیامبران رو فرستاده. گفت خب بعد از پیامبران چی؟ گفت قرآن رو خدا در اختیار ما قرار داده. گفت آیا اگر خداوند پیامبران را نمیفرستاد چی میشد؟ گفت اون خارج از لطف خداست، اینجوری بی لطفی میشد از جانب خداوند، خداوند هیچ وقت این کار رو نمی کنه. گفت خب حالا که قرآن رو فرستاد برای ما، آیا قرآن برای هدایت انسانها کافیه؟ اگر بخوای بگی کافیه، پس این همه اختلاف بین مسلمان ها برای چیه؟ همه مسلمان ها که قرآن دستشونه، مسلمان ها که همه قرآن دستشونه، پس چرا این همه اختلاف دارن با هم؟ اگر قرآن برای هدایت انسان ها کافیه، پس قرآن یه مفسر حقیقی میخواد، چون هر کس به رأی خودش قرآن رو یه جور تفسیر میکنه، یکی میگه منظور قرآن اینه، یکی میگه نخیر منظور قرآن اونه. باید یه نفر باشه که معنای حقیقی قرآن نزدش باشه یا نه. گفت بله شما درست میگی، باید یه نفر باشه که قرآن رو بفهمه حقیقتن، و الا لطف خدا تمام نشده. پس هشام گفت اون امامه، ما به اون میگیم امام. آیا تو کسی رو سراغ داری که علم کامل قرآن نزدش باشه؟ گفت نه من سراغ ندارم. گفت من سراغ دارم. هشام گفت من سراغ دارم، حتی تو صحابه هم ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و مغیره و ابن مسعود و ابن عباس و همه اینها، آیا کسی ادعا کرده علم کامل قرآن نزدشه؟ گفت نه، هیچ کس نتونسته ادعا کنه که من علم کامل قرآن رو میدونم جز علی ابن ابی طالب، جز علی ابن ابی طالب که علم ظاهر و باطن قرآن در نزدشه. اسرار قرآن در نزدشه که حضرت فرمود اگر آنچه از قرآن میدونم برای مردم بگم، آقا امیر مؤمنان فرمود همین هایی که دور بر منن دارن در راه من شمشیر میزنن، همین ها منو رها میکنن میرن، اسراری که از قرآن میدونم اگر بیان کنم. فرمود سلونی عن طرق السما فانی اعلم بكم من طرق الارض، از من از راه‌های آسمانی بپرسید. عزیزان اگه لطف کنن بلند شن یه صلوات بفرستن یه قدم بیان جلو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
فرمود از من از راه‌های آسمانی بپرسید که من راه‌های آسمان رو بهتر از شما که راه‌های زمینی رو بلدید بلدم. سعد ابی وقاص بلند شد گفت اگه راست میگی بگو ریشه‌های من چند تاست. چقدر اینا نادان بودن، چقدر جاهل بودن. حضرت فرمود اگر من بهت بگم چند تاست که تو نمیتونی بفهمی راست گفتم یا نه، چون نمیتونی ریشاتو که بشموری. اما یه چیزی بهت میگم، هم تو بفهمی هم دیگران. تو یه گوساله‌ای تو خونت داری که او قاتل حسین من میشه. کی بود؟ عمر سعد. عمر سعد پسر سعد ابی وقاص بود. لذا شیعیان امیرالمومنین هر وقت عمر سعد رو میدیدن گفتن قاتل الحسین، قاتل الحسین. که یه بار عمر سعد به امام حسین گفت یه عده نادان خیال میکنن که من شما رو به شهادت میرسونم. ابا عبدالله فرمود اونها نادان نیستن، اونها علیم و حلیمن، عالمن. چون پیامبر خدا فرموده بود، امیرالمومنین فرموده بود، خود ابا عبدالله هم فرموده بود. که عمر سعد قاتل میشه، قاتل ابا عبدالله میشه. حضرت میگه از راه‌های آسمان بپرس. این نادان میگه ریشای من چند تاست، چی میکشیدن از دست اینها؟ سخت‌ترین شکنجه اینه که یه عالم در میان جاهلان قرار بگیره. عالم در میان جاهلان، گرفتار جاهلان بشه. آقا جان در الهی نامشون دارن الهی حسن را شیر و پلنگ بدرد و گیر احمق نیفتد. حضرت عیسی مسیح میفرماد من مرده رو زنده کردم، کور مادرزاد و شفا دادم، هر بیماری رو شفا دادم، اما از معالجه احمق ناتوانم، از معالجه احمق ناتوانم. و تراجمتا لوحیه، شما ترجمان وحی الهی هستید. ابن عباس میگه یک شب امیرالمؤمنین شروع کرد برای من بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کردن. میگه نزدیک اذان صبح شد، هنوز با بسم الله رو تموم نکرده بود، هنوز به سین بسم الله نرسیده بود. بعد فرمود اگر بخوام میتونم از با بسم الله چند شطور بار کنم از تفسیر با بسم الله الرحمن الرحیم. تراجمتا لوحیه، شما ترجمان وحی خدا هستید. اصلا قرآن چی میگه امام میدونه. نمیگیم دیگران نمیفهمن ها، نمیخوایم در قرآن رو مسدود کنیم به روی دیگران که هیچ کسی چی نمیفهمه از قرآن، نه خیر. منتها سهمی که میبرن اندکه. خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی از مناجات هاشون دارن که من حمد میکنم خدا رو که در فهم هیچ جا از کتابش من رو معطل نذاشت. در فهم هیچ جا از قرآن من رو معطل نذاشت. قرآنی که می‌فرماد چیزی نیست از علوم که در قرآن نباشه، چیزی از علوم نیست. ابن مسعود میگه کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد باید قرآن رو شیار کنه، زیر و رو کنه. و اینها ترجمان قرآنه، یعنی زبانشون تفسیر قرآنه. همجوری که روایت داریم حضرت فرمود من هر مطلبی که به شما گفتم، هر حدیثی که براتون گفتم اگر بهم بگید میگم از کجای قرآن دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی هر مطلبی که میشنوید من از قرآن دارم میگم، هر چی من دارم میگم تفسیر قرآنه. معاویه به امام حسن مجتبی گفت شما که میگید همه چی تو قرآنه، این که من ریش ندارم، چون بنی امیه کوسه بودن، بنی امیه، حالا برعکس این فیلمایی که درست میکنن معاویه پر ریش و ایناست، اینا زیاد به تاریخ حالا مسلط نبوده طرف. بنی امیه اکثرا کوسه بودن، بنی هاشم وافر و سبله بودن، یعنی پر ریش بودن. معاویه گفت این که من ریش ندارم، سبیل دارم مثلا، و تو ریش داری، کجای قرآن آمده؟ امام مجتبی فرمود و البلد الطیب یخرج نباته به اذن الله، یعنی زمین پاکیزه بیرون میدهد رویدنی خود را به اذن خدا. و البلد خبیث لا یخرج منها الا نکدا، ولی زمین خبیث جز نکد تنک بی خود از او بیرون نمی آید. گفت این آیه‌ای که تو ریش نداری و من ریش دارم، اینجای قرآن آمده. تراجمتن لوحیه، شما ترجمان وحی خداوندی هستید، اون چه که امام میفرماید داره قرآن رو تفسیر میکنه. خیلی ها هر چی که امام میگه تفسیر قرآنه، کلامش منطبق با وحی الهیه. خیلی از تفاسیری که نوشته شده بر قرآن اشتباهه، مثلا از عامه مطالبی گفتن که انسان وقتی میخونه اصلا خندش میگیره. مخصوصا متکلمینشون تفاسیر اینا رو انسان میخونه از قرآن، میبینه چی فهمیدن اصلا. بعد میریم سراغ روایات امامان ما که قرآن رو تفسیر کردن، اونم تازه به اندازه فهم مردم بوده، تا اندازه که طرف میفهمیده چه حقایقی رو از قرآن بیرون میکشیدن. امام رضا علیه السلام فرمود هیچ اوزه‌ای نیست، اوزه یعنی پناه، چیزی که گردنشو میندازن برای چشم زخم و تعویض و اینها، و هیچ درمان و دارویی نیست مگر اینکه در قرآنه. در قرآن هست. ابن عباس فرمود شما استرت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید. و امامه که عالم به این قرآنه. و تراجمتن لوحیه، ترجمان وحی الهی هستید. تالی کتاب اللهید، حتی شب شهادت هم قرآن میخونه، حتی بالای نیزه هم قرآن میخونه، چون فرمود اهل بیت من از قرآن جدا نمیشه. امشب شب حر، شب حر شب توبه است. اونایی که میخوان توبه کنن، میخوان برن طرف ابا عبدالله، شب حر باید برن، چون کل یوم عاشورا، هر روزی عاشوراست. همیشه سپاه امام حسین یه طرفه، سپاه عمر سعد هم یه طرف. اونایی که اهل گناهن، اونایی که اهل معصیتن تو سپاه عمر سعدن، اونایی که اهل قرآن و نماز شبن تو سپاه ابا عبداللهن. یا ابا عبدالله، فردا روزی، روز دوم محرم، کاروان ابا عبدالله وارد دشت نینوا میشه و هور همراه هزار سوار جلو کاروان ابا عبدالله رو گرفت. در برخورد اول خیلی محترمانه برخورد کردن. ابا عبدالله فرمود من به دعوت کوفیان اینجا آمدم. هور گفت چه دعوتی؟ گفت اینا برا من نامه فرستادن، منو دعوت کردن که بیام اینجا. به عقبت ابن سمعان فرمود نامه ها رو بیار. دو تا خرجی نامه ریخ جلو پای هور زمین، گفت اینا این نامه های کوفی هاست که منو دعوت کردن به اینجا، حالا اگر نمیخواید بر میگردن. هور گفت من از نامه ها خبر ندارم، من مأموریت دارم هر جا که تو رو دیدم متوقفت کنم. وقت نماز شد، ابا عبدالله گفت هور تو با یاران خودت نماز میخونی یا با ما؟ گفت نه آقا، شما جلو و ایست، ما هم پشت سرت نماز میخونیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکی از لشکریان غور میگه من عقب افتاده بودم از لشکر، وقتی رسیدم خودم و اسبم خیلی تشنه بودیم. میگه ابا عبدالله وقتی تشنگی منو دید گفت بیا اینجا، شطور رو خوابون که آب بارش بود، مشک رو به من داد. میگه از تشنگی نمیتونستم از مشک آب بخورم، میریخت. حضرت خودش با دستانش اومد مشک رو پیچون، آب رو ریخت تو گلوی من، گفت به اسبتم آب بده، اسبتم تشنه است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. تو همین فاصله میگه یک سوارکاری از دور نزدیک شد، وقتی رسید به حسین سلام نکرد، رفت سراغ هور، یه نامه‌ای داد به دستش. هور اومد پیش ابا عبدالله، گفت آقا ببین نامه ابن زیاده، گفته از تو جدا نشم، نذارم حرکت کنی، لذا نباید از اینجا حرکت کنی، اینم جاسوسشه، مراقب منه. ابا عبدالله فرمود اگه حرکت کنم چی کار میخوای بکنی؟ دستور داد کاروان حرکت کنه. هور هم دستور داد بریزی جلو کاروان حسین. این شترها رم کردن، اسبها رم کردن، یه مرتبه صدای گریه زجی از اهل حرم بلند شد. ابا عبدالله فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، دل اهل حرم منو میلرزونی. خور ادب کرد، گفت آقا اگه کسی غیر از تو بود منم جواب میدادم، اما چه کنم که تو مادرت فاطمه. ابا عبدالله فرمود کاروان رو را بندازید. هور هم دستور داد هم ردیف قافله ابا عبدالله لشکرش اومد، تا رسیدن به منطقه کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه موقع حضرت دید اس حرکت نمی کنه، هرچی نهیب زد به حیوان دید راه نمیره. یه اسب دیگه آوردن، آقا سوار شد، دید حرکت نمی کنه. اسب رو عوض کردن، یکی دیگه آوردن، دید حرکت نمی کنه. فرمود نام این سرزمین چیه؟ گفتن آقا اینجا رو دشت قاضریه میگن. فرمود نام دیگه ای هم داره؟ گفتن شاط الفرات هم میگن. فرمود اسم دیگه هم داره؟ گفتن نینوا هم میگن. آقا فرمود نام دیگه ای هم داره؟ گفتن آقا کربلا هم میگن. تا ابا عبدالله اسم کربلا رو شنید، گفت اللهم اینی اعوذ بک من کربلا و بلا. میگه یه گرد و غبار اون لحظه بلند شد، گرد و غبار سرخ که نشست رو سر و صورت ابا عبدالله. فرمود بارها رو بندازید، اینجا همون قتلگاه ما، اینجا همون جایی که بچه های ما رو زد می کنه. ابا عبدالله، ابا عبدالله، ما بشانی اینجا کربلا. دلو جان آشرا یا ابا عبدالله،
Yeah.
فرمود خیمه ها رو نزدیک به هم بزنید، خیمه زن ها رو وسط خیمه ها قرار داد. آی شد. راوی میگه من کنار هور بودم، تو سپاه عمر زد، دیدم هور داره میلرزه، رنگش پریده، از سپاه فاصله گرفت. گفتم هور چی شده، میخوای حمله کنی؟ دیدم نه داره میلرزه. گفتم هور اگه به من میگفتن یه آدم شجاع معرفی کن، من تو رو معرفی میکردم. این چه حالیه درت میبینم؟ گفت به خدا خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، ولی به خدا قسم من بهشت رو انتخاب کردم. یه رکاب به اسب زد، تاخت طرف خیمه های ابا عبدالله، برای اینکه لشکریان ابا عبدالله فکر نکنن برای حمله اومده، سپر رو به پشت انداخت، دستاش رو گذاشت رو زره، گفت اتوب و الله، خجالت میکشید. هور میدونی چرا؟ آخه هور بود که راه رو بر ابا عبدالله بست، لذا سرش رو بلند نمیدونست کنه بالا. گفت یا ابا عبدالله، آمدم در راه تو جان بدم، فقط به من بگو توبم پذیرفت در دارم. اگه تو خجالت میکشی از گناهت، خور اونقدر خجالت میکشید سرشو بلند نمیکرد بالا. ابا عبدالله فرمود ارفع رأسک، یعنی سرتو بالا بیار خور، خجالت نکش. گفت آخه آقا جان، من کسی بودم راه بر تو بزدم، ناله بچهاتو من در آوردم. یه پسرم داشت همراهش اومد، یه غلامم داشت همراهش اومد. ابا عبدالله گفت از اسب پایین بیا هور. گفت نه آقا جان، میدونی چرا؟ ها میدونی چرا از اسب پایین نیومد؟ گفت من سواره میجنگم، بالاخره از اسب میافتم، اما میترسید یه موقع نگاش به بچه‌های ابا عبدالله، نگاش به زینب اول با اون افرادی که هزار نفری که باهاش بودن صحبت کرد، گفت میبینید من برگشتم، این نوه رسول خداست، نکنه دستتون رو به خونه این آلوده کنید. جنگ شد، همه مورخین نوشتن مرد، جنگ نمایانی کرد. راوی میگه به خدا دیدم از سر و صورت اسبش خون میریخت ولی میتاخت، ضربه میزد و یکی یکی از پا در میآورد، تا اینکه یه نفر گفت اسبشو پی کنید، اسبشو بزنید غر بیفته. میگه یه تیری پرتاب کردن به شکم اسب هور، اسب خورد زمین، هور نقش زمین شد، بلند شد بالا. ابا عبدالله که دید گفت سریع به هور اسب برسونید. یه نفر دوید وسط میدان، اسب رسون به هور، هور پرید بالای اسب، دوباره شروع کرد جنگیدن. میگه یه مرتبه بالای اسب یه نیزه ای تو سینه‌اش بود. یا عبدالله، یا عبدالله، یا عبدالله، دورشو گرفته بودن. از اسب که واژگون شد دست انداخت کلاه خود از سرش برداشت، شمشیرشو دو دستی گرفته بود، سینه زخمی شده دیگه توان نداره شمشیر بزنه، شمشیرو دو دستی گرفته بود حمله میکرد. هر بار نگاه میکرد طرف غیبان، آقام داره نگاه میکنه. آی وزه، آی وزه، 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 یا ابا عبدالله، آقا به حرمت حرت، به حرمت حرت آقا، توبه ی مورم به فضیر. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.